بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسین زاده بله، جلسه 49. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله. بسم الله. الحمدلله. صلوات. جلسه 49 درس حضور شب زنده دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با ادامه قرائنی بود که از روایت آقای حزا عبدالله در باب
اینجوری قرار باشه بگم من میتونم
خدا هرچی از خدا میخواد بهشون بده
در رابطه با قرائنی که مبنی بر کشف بود
اینجا بیان میشه.
اینجا دو تا قرینه رو بیان میکنن که امام میفرماید که اتفاقا همین قرائن معید بر حرف ماست، یعنی کلش برای ماست و قابل استدلال به اون حرفی باش ما چونیم بده. نکته اول میفرماید که جوزا من خلاصه بحث خیلی خلاصه نمیشتم یکی بحث ازل ارث رو مطرح میکنم به عنوان قرینه که میگن که اینجا در روایتی میفرماید که یعزلو، این دلالت بر این میکنه که چون یعزلو میراثها منو حتی تدرک، این یعنی که خب وقتی اون میراث رو حفظ میکنن یعنی که این معامله فضولی بوده و کشف هم بوده اتفاقا، یعنی از اون موقعی که این کار انجام شده و نکاح فضولی واقع شده باید قبول بکنیم نکاح رو، وگرنه معنا نداره که این ارث بخواد نگه داشته بشه. امام میفرماید که اتفاقا این دوتا قرینه ای بر همین مطلبیه که ما میگیم که اینجا اصلا نکاح فضولی نیستش. چطور میفرماید؟ میفرماید که دوتا قرینه بیان میکنن. قرینه اول اینه که اتفاقا کلمه نعم یعزل و میراثها یعزل و میراث ها این میراث اتفاقا چون یعزل به معنای در واقع اینجا مضارع اومده، یعنی بالفعل این اتفاق میفته، این نبوده که میخواد بگه اتفاقا نکاح هست، نه اینه که فضولی باشه.
از یعزل استفاده نمی کنن، از خود میراث ها استفاده میشه. یه قاعده ای داریم، این قاعده رو حفظ کنید، ظهور العناوین فی الفعلیه، هر عنوانی که توی ادبیات روایات یا ادله نقلی استفاده میشه ظهور در فعلیت داره. اگه گفتن شابون عطا، اگه گفتن چه میدونم کتابون، اگه گفتن محکومون، هر عنوانی که اومد ظهور هر عنوانی در فعلیتشه. وقتی میگه میراثها، این ظهور در چی داره؟
زنی
که میراث به فعلیت رسه. این از یعزل و اینا استفاده نکنید، خود میراث، خود کلمه میراث ظهور در فعلیت. و کلا همه عناوین ظهور العناوین فی الفعلیه یه قاعده استظهاری عقلای متعارفه. وقتی میگه که آقا ماشینت رو بده به من، منظور ماشینی که بالفعل اصلا ظهورم در این داره که شما ماشین داری، یعنی اینم از توش استفاده میشه، بالفعل شما ماشین دارید. حتی مشتقات لازم نیست، میخوام مثال جوامدم بزنم براتون که این فعلیت غیر از اون فعلیت تلبس بالمبدا فی الحال توی مشتقات که آقایون میفرمایند، بس تحقق اون عنوانه. کیفت افتاد، یعنی کیفی که بالفعل کیف توست، الان کیف تو محسوب میشود. میراثها یعنی ارثی که بالفعل تحقق پیدا کرده تو عالم خارج، خب این نشانه اینه که این کشف بوده و قبلا
مشتق اصولی اینا
تداخل داره، یعنی میتونه توی تلبس به مبدع بوده باشه، میتونه توی حتی تو نسبت انتساب. ببینید من مثال ماشین تو که میزنم اینجا اشتقاق اصلا تو این به اون معنا هم، ولی این تو انتسابش به تو که ماشین تو باشد، تو این چی داره؟ فعلیت داره. بله، همه عناوین میگم عنوانش هم اینجوری، نمیگن ظهور المشتقات فی فعلیت تلبس، میان ظهور العناوین فی الفعلیه، هر عنوانی ظهور در معلم ظهور داره که این بالفعل معلمه. نمیدونم کیف الان بالفعل کیفه ایشونه، ماشین بالفعل ماشینه ایشونه.
الان این مبحث قرینه شد بر ادعای مرام امام که می فرمان اینجا بحث نکاح حضوری نیست.
بله
نکاح
یعنی اونجا نکاحی محقق شده اصلا معلق بر چیزی نیست. من از کم کشف اشتباه کردم سبق لسان شد. یعنی چون توی فضولی اگه فضولی باشد باید یه بگید اجازه بیاد تا علقه زوجیتی شکل بگیرد تا ارثی استحقاق ارثی پیش. اما اینجا داره استحقاق ارث رو مفروغ میگیره، مفروضه این استحقاق. پس میراث باید بالفعل باشه، پس یعنی اصلا از همون موقع چیز جابجایی و علقه زوجیت و اینا به صورت غیر معلق و غیر فضولی، یعنی غیر معلق اتفاق افتاد.
الان اگه فضولی بود امام باید چجور اشاره میکردن؟ یعنی جای میراث چی باید چجور
باید میگفتن که
یه حصه‌شو بذاریم کنار؟
نه آره، یا تعبیر این که ما یستحقه ما سوف یستحقه.
من نباید ببینیم عرف اون زمان همچین استعمالی و حتی برای اونجایی که فعلیت هم نداشته به کار میبرده.
چرا؟ مجازه اینا، ما به کار بردن الاستعمال عام
نه 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 اون مواردی که خلاف نادر بشه نه. مثلا اینه که اینجوری هم حالا ظاهر اونجایی که میراثین، یا مثلا الان میگن که طرف زنده است میگن ارث تو اینقدر میشه، خب اینجا ارث دارم به کار میبرم فعلی
مجاز زنده مجاز خدا قرینه داریم که مجازه. قرینمون هم اینه که زنده است، ما که منکر استعمالش نیستیم. شما مثال از استعمال میارید، ما که سید مرتضی نیستیم که استعمال امارت الحقیقه بگیریم، که الاستعمال هم من الحقیقه. مثالی که میزنید درست، همش هم مجازیه، این رو هم میشه مجازی هم کرد، منتها اصل اینه که حمله بر حقیقت کنیم. اونجوری که شما میگید باید بگیم که میراث بعد از این، میراث فرضی، میراث علکی، میراث تقدیری.
الان مثلا تو همین موردی که ما بگیم نگاه هم برای نکاح فضولیه، یعنی آقا اصلا اونم چی نمیگه تو این مورد وقتی امام داره صحبت میکنه، یعنی اینجوری نیستش که امام چون مفروض، یعنی واقعا اینجوریه که چون مفروض گرفته این قرار رو بمیره بعد میگه میراث، نمیتونه تو حالت عادی بگه اینجا استعمال میراث بکنه.
چرا میتونه استعمال؟
بعد ظاهرش هم اینه که همینه، یعنی واقعا این امام نداره دقتای چیز بخواد بکنه میراثش چی میشه اگه بمیره اون ارث، یعنی اینجوری داره.
مثلا شما
ان شاء الله اصلا مفهوم چیزش
مثلا موردش جایی که بشه استعمال مجازی هم محتمل باشه باز میتونی به اون اصالت الحقیقه رجوع کنی.
به اندازه معید بله، این به اون یه قرینه کار میکنه. اینجا من
الان چیزی که
من منکر این نیستم که اگرم میخواست بگه چه واسه تو همین قالب میگفت، یعنی یعنی باید باز از همین عبارت زبان یه تهشه یستحقهوی سوف یستحقهوی سیثبت لهوی چیزی می آورد، ولی خیلی هم من المحتمل که همین استعمال مجازی هم باز در همین قالب انجام میداد. لکن باز حتی تو این موارد هم الحقیقت و خیر من المجازی
مثل ادمان احسانی راست در فعیلیت گرفتیم حتما فضولی بر مبنای نقل رو میزنیم،
اون که 100% احسن.
خب ولی کشف
میتونه کشف باشه، مجازن گفته باشه میراث، میتونه اصلا یه نکاح صحیح منجز محققی باشد که دیگه حقیقتا بشه میراث.
مثلا توی کشف هم اون بوده که ما
معلقه
در حد علامت اونا میدیدیم دیگه، واقعا از محمد یه چیزی جدا شده بود.
اینو یکی از طلبا میپرسه، البته تو تعقب میپرسه، همین عین فرمایش شما رو تو سوالات از استادم هست. یکی از رفقا طلبا میپرسه که ما اگه تعقبی بشیم تو مبنای تعقب میراثه که اتفاق افتاده از همون موقع اتفاق افتاده، من تو استاد قبول نمیکنه. حالا الان دقیق یادم نیست چی جواب میدن، ولی بگردید این تعقبو، البته صداش ناواضح میاد، دارید من شنیدم میگه تعقب و اینا، استادم خیلی سریع جواب میدن رد میشن تو ذهنم، ولی تو متن همین جاها پیدا کنید.
ولی استاد اولش میگه ظاهر نکاح در شیخ ارزم میگه ظاهرش نکاح فضولی است، حالا خودی میگه ظاهرش
صریحش
نکاح، اونا صریح در اجازه و کشف اجازه
بل. نه کشف بله منظورشون کشف. خب اون جلسه قبل هم درستشو میگن، یعنی تو اون آخر
چیز آره
آره
دو بحث اجازه
آره.
بله
اینکه معصوم علیه السلام دارن یه موضوعی رو به اسم نکاح خیالی یا نکاح محلق
این خلاف قاعده است.
بعد اینکه ما بخوایم قاعده در بیاریم مجاهدی سرایت بدیم و اینا که فعلی با مبانی اصولی موجود رو هم
بدیم، ما نمیخوام جایی تصدی بدیم.
الان تو باب نکاح به یه دلایل اشاره صلاح دیده یه چیزی به عنوان
نکاح خیال
برای سبیل ایجاد
درست.
الان مخصوصا آیون که فعلی تنبیه منات و من بسید
بله بله اینه این اشکالو مرحوم شیخ توی رسائل استادم اشاره دارم توی مکاسب میگن بعضی اومدن از ادله نکاح فضولی برای اثبات مطلق فضولی استفاده کردن، بعدم یه قیاس اولویت ترتیب دادن. قیاس اولویتش چیه؟ وقتی اونجا شعار فضولی رو به رسمیت شناخته، تو غیر نکاح که اهمیتش کمتره به طریق اولا به رسمیت شناخته. ببینید نکاح این قیاس چیه؟ اولویت که خیالشون راحت بشه. شیخ دقیقا پاسخ برعکس میده، میگه اتفاقا لقائل نن یقول که نکاح که از امور مهم است شعار اومده، نه تحصیل نه اصلا میگه از نکاح گفته همین فضولیش هم که انجام شده سب کن اینا احتیاط کنیم که این نرد با یکی دیگه ازدواج بکنه زن شوهردار باشه در واقع. یعنی شما به این ور قضیه هم نگاه بکنید که این همین یه حظ مختصری هم که از یه نکاح براش در نظر گرفته شده اینو به رسمیت بشناسیم که بعد خدای نکرده اختلاط میاه و اینا پیش نیاد، پس شاید از این باب باشه و لذا شما نمیتونی از نکاح فضولی برای بیع فضولی اجاره فضولی نمیدونم چی
استفاده کنی. همون حساسیت هم دهنده اینه که قبول کرده فضولی
توی نکاح ثابت میشه، این دیگه قابل تصرفی جای چون اولویت دیگه نخواهد داشت. شما تو بیع دیگه نمیتونی، بیع مهم نیست، حالا بیع که به این اهمیت نیست که این نسب ازش که منهل نسب منهل دیدی تو روایتش میگه ان نکاح یکون منهل نسب منهل ولد، لذا اینجا جای مهمی جای احتیاط. حالا توی اجاره ایه. اجاره که دیگه در نمیاد، توی بیع که دیگه در نمیاد. این حرف مرحوم شیخ هم دارن و پس دو تا جواب به شما داده شد. یک این که بحث قیاس نیست، بحث چیه؟ اولویته اونایی که استفاده کردن. دو این که این اولویت هم مناقشه شده، بعضی از علما مثل مرحوم شیخ قبول ندارن، میگن نمیشه ازش استفاده کرد. خب
بله، نکته بعدی که ایشون میفرماید اینه که دو تا جواب دادم، یکیشو گفت دومیش میفرماید که اگر مراد عقد فضولی باشد اصلا معنا نداره که ایشون بخواد در واقع ورثه مال ورثه بخواد کنار بذاریم. مثلا اینه که من بگم آقای خاتمیان فضولتن عقد یه بنده خدای در بیاد خودش خبر نداشته باشه، بعد حالا اگه فوت بخواد بکنه بعد 120 سال بعد مالش رو بگم خب ما نگر میداریم تا ببینیم حاج خانم به علوم برس جواب بده. بابا اصلا 120
سال بالغ
نشه. نه این البته دیومه شده اتالا لامر چه شریف بعد میفهمد. این هم دلیل برای اینه که اینجا نکاح واقع شده و نکاح فضولی نمیده. این هم نکته دومی که ما میفهمم. بعد دوستان
میان این ببخشید اینشون امام ایرادی که دارن اینه که الناس مسلطون میگیره اینو نمیتونیم همینجوری. خب بگیم آقا این روایت تخصیص میزنه همون مطلبی که شیخ داشته
از عدم تخصیصه اصل طول عموم دوباره اینجا جواب اینو میگن دیگه
آخه روایت اومده خودش داره تخصیص میزنه چه ایرادی داره.
خب من میتونم یه جوری تحلیل بکنم که به این چالش مواجه نشم، یعنی به تخصیص نیفته. میتونیم یه جوری ببریم که مجبور نشیم دست از عزیز دلمون الناس مسلطونه الان والا هم
بعضی یه عامی رو تخصیص بزنه.
نه ما نگفتیم نمیتونه، ولی اصل اینه شما وقتی میتونی یه تحلیلی ارائه کنی چی؟
وقتی مخصص اومده
ببین همون حرفای سید و اونور شما داری باز الان اینجا تحلیل ما میدونی
یعنی امر استاد اینو میگه این هم داره بین تخصیص الناس مسلطون و بین رای به کشف رای به نقل اینقدر مهم نیست که مثلا بخوایم به خاطرش بیایم اون رو تخصیص بزنیم.
آره این اون تو جلسه قبل میگه. اینجا بحث قرینیت بر چیه؟ بر نظر مرحوم امامه. مرحوم امام میگن آقا جون اگه تفسیر ما رو بگید از این جریان که اصلا اینجا به یه فضولی اتفاق نیفتاده، یه نکاح رسمیه، دیگه اصلا تخصیص الناس هم پیش نمیاد. شما هر مدل بخواید قائل به فضولی بشید یه بلایی سر عموماتتون میاد. حداقلش کشفه، حداقلش که بعد این خب اینجا دیگه اینم چی ضرورتی
استاد نداره. به نظرم پایی استدلال امام اصلا رو احکام نکاح فضولی به شما، یعنی اگه کسی انگار احکام نکاح فضولی رو بدونه چیزایی رو حکم نمی‌کنه که میراث. خیلی مثال قشنگ یعنی مثلا یکی فضولتاً بدون که طرف خبر داشته باشه که دیگه نکاح فضولی همینه دیگه.
بیاید یه چیزی مثل ما بگی از این دعواها راحت میشید، انقدر خوبه. بیایید بگید اصلا چیزی به نام زوجیت
نداری.
زوجیت یه سری تکالیفه، یه سری تکلیفاش اون موقع اومده، یه سری تکلیفاش نیومده. چقدر قشنگ دیگه این همه در همه این آتیشا از گور اون نظریه استقلال احکام وضعی بالجعل بلند میشه که انقدر میافتی تو چالش و اینا. هیچ اشکال از زوجیه امرون منتزعون من عدت احکام تکلیفیه، بعضها موجود بعضها ای والله یعنی رحم الله والله. بریم بعدی.
فرمانه کار اختیاری، یعنی همه مستقل
و له احکام مستقل. آره، بعد بشین تو این بازی ها بری که یه نگاه دیگه دوباره اینجا درست کنی. بچه نکاه اینجا نکاه نگاه اینجا. ولی بیا حرف ما رو بزن پیر مرد، بیا اینجا. خیلی خوبه، خیلی قشنگ. من اصلا دارم به این نتیجه میستم تو شریعت، تو فقه مرگ هم اصلا موضوع نیست. مرگ، موت، اسلام، کفر، همه اینا احکامه. میگه آقا اهل سنت مسلمونن یا نه؟ آقا اصلا ما الان اینجا تو تحلیل روانشناختی و تحلیل هستی شناسانه مسلمان و کافر نباید بریم که داریم میریم اشتباهن. سنی عدت و احکام المسلمین را دارد. مسلمون من حیث و حلیت ذبیحته، من حیث و حلیت نکاح معه، من حیث و حلیت، از این حیث مسلمون، یعنی احکام تکلیفی مسلمون، مناکحه و مباشرت و بدنش نجس نیست، از و لیس به مسلمون من عدت احکام و من جحدکم کافر. اون وقت این تعارضا و تناقضا برامون حل میشه. ما هی قلمبه قلمبه کردیم اینا رو، هیچ چیز قلمبه‌ای وجود ندارد. تمامش چیه؟ حکمه، همش ورقه 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 حکمه 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 همه چی. مرگ هم همینه. میگه آقا مرگ مغزی مرگ هست یا نه؟ بعد میشینه یک ساعت تحلیل میکنه مرگ چیست یا حقیقت مرگ. آقا اصلا مرگ چیست؟ چیز مرگ یعنی ما یجب دفنه، ما لا یجوز و چی ما و این موت به این محقق میشه یا نمیشه؟ ببینیم توی حکم
تحلیل بکنی نکنید این بس پیش میاد. حالا بعد دعوا بکنی که این احکام سر مصداق بار میشه یا نه. بعدی
روی مبنا به کجاها که آدم میگه همه بیل بزنی همه سر.
آره من واقعا متعصبم ظاهرا روی مبنا. خدا رحمت. اون شب میخواستم با آقا بگم، گفتم ناراحت میشه احتمال. میخواستم بگم من در مورد مرحوم شیخ انصاری قائلا به تصویب، اونم تصویب اشعری. واقعا آدم احساس میکنه این پیرمرد هر چی میگه کنه لوح محفوظ بر اساس فرمایشات شیخ داره تغییر. اینجوری من بهش اعتقاد پیدا کردم، نه ناشی از حالا تعصب و دلبستگی شخصی، ناشی از این که بارها و بارها بارها و بارها فرمایشی فرمود، آخوند اومد مناقشه کرد، آقا رضا اومد مناقشه کرد، با سید یزدی من مناقشه کرد، ما رفتیم طرفدار اونا شدیم، گفتیم عجب اشکال قشنگی. بعد دو دوره سه دوره من بعض وقتا یه جایی از رسول پنج دوره شش دوره گفتم، بعد فهمیدم حق با شیخ، پنج شش دوره برای طلبات توضیح دادم اشکاله را، گفتم شیخ اینجا اشتباه گفته. بعد فهمیدم این پیرمرد علمش
کبیر،
علمش طبیعی
تا بلد
ظالم دوشه. اینا رو میگم که یه مقدار
قرار
دوم پس بله. ببین چرا قرینه شش
صداشون نمیاد از وقت
دو تا
اسمش اسایی که
اینو استفاده
کش میشه. میشه
درگیری الان بین کشف و نقل نیست، درگیری بین اصل فضولی و حقیقتا نکام عقل.
میگه
یک فرس میراد و بعد میگه چطور
مال کنار گذاشته میشه با مرماز مصدتون، اون کسایی
که پاهله
به کشف هست
شدن میگه خب بله چون که حقش هست بنابرای کشف باید مالش کنار گذاشته
میشه.
اصلا دیگه
ندیگه
دیگه نشد
دیگه نشد اجازه بده. کشفی ها هم میگوین میراث به فعلیت نمیرسه،
یعنی
اونا چی میگن؟ مجازه. مثل آقا میگن میراث بعد از این منظور حضرت اون لحظه. اینم حواستون باشه الان که داری کنار میذاری یعزل و میراثها کی دارن عزل میراث میکنن؟ هنو اجازه نیومده ها. تو این حد فاصل که داری میراث و کنار میذاری، کشفی ترین کشف عالم هم که قائل باشی، شما دارید میراث پس از اینو کنار میذارید.
نه با دوم میگن
ناس مسلطون الان انفس چرا مال دیگری رو داری کنار میذاری؟
احسن اونجا من میگم
کسی که
قابل کشوره
میگه
فکر
روات
دچار
مشکل میشن
کرد. بله باید بگم مجازن. خب مجازن قبول کردن دیگه، میگن اشکال نداره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، اینم اموالهمه، منتها اموال به اعتبار ما سیکون، به اعتبار ما سیعول و الیه، چون این بعدن میشه. خب
مردم
خودشون
میتونن اشکال وارده.
حالا اگه
مشکل نداره مال کنار باشه، بلکه دوباره چون فضولت هم که اجازه
میده
میشه
مادرش،
میشه
ارثش.
امام
که اصلا
خلاف مبناست که نمیشود کنار
گذاشت. نمیشود. نه امام نمیگه نمیشود کنار گذاشت. ببینید بحث سر این عبارت روایت یعزل و میراث ها تو روایت اومده. ما اگر بگیم نکاح همون موقع محقق شده، یعزل و میراث ها حقیقتش حفظ میشه، حمله بر مجاز
نمیشه،
به اعتبار ما سیکون نمیشه. اما اگر بگیم فضولیه، حالا چه نقلی بشیم که هیچ، کشفی هم بشیم، یعزل و میراسا یک عبارت مجازی خواهد. حالا مرحوم امام میگن حمل این جمله بر حقیقت اولاست از حملش، پس این یه قرینه میشه که اصلا فضای روایت فضای نکاح فضولی نیست، فضای نکاح محقق مقرری است که اولیه اون سبیه این انجام دادن، تموم شده، رفته پیکاره. خب ادامه بدیم قرینه ششم.
اینم از قرینه ششم که فکر کنم بعد این درسی آخرین قرینه است، فرمان که اینجا موقعی که در عبارت قلت و فعن ماتت جاریت و ولم تکن ادرکت حیرتها زوج المدرک، حضرت در جواب چی میفرمان؟ میفرمان لا لعن لها، یعنی لعن جاریه، الخیار ازا ادرکه، اگه بالغ شد خیار داره. بله عرضم به خدمتتون که
اگه فضولی باشه اصلا
نکته که حضرت امام میفرمان که اونا استدلالشون اینه، میگن چون اینجا خیار داره پس نکاح در واقع با نکاح هستش، کاشفه هم بوده از اون موقع که عقد کردن که این وقتی اجم میتونه با اجازهش اینو بالا پایین بکنه. اونا چی میفرمان؟
امام چی میگه؟
برعکس فرمودن.
امام میگه اگه خیابو چجور میگی باید باید ستا اون اجازه اگر بفرمان چون فضولی بود؟
اتفاقا ما میگه بله چون نکاح از اون موقع واقع شده الان خیار داره، وگرنه اگر نکاح فضولی باشه تا اجازه نباشه که اصلا معنا نداره که خیار داشته باشه. اتفاقا این استدلال برای اینه که نکاح فضولی نیست
تا واقع شده. این هم کبراشو توجه داشته باشید، بازی کبرای خیلی پر تیراژیه و زیاد ازش استفاده میشه. التعلیل به ذاتی صالح للعلیه اولا من التعلیل بل عرضی، التعلیل به ذاتی صالح للعلیه اولا من التعلیل بل عرضی، یعنی اگر یه حکمی دو تا علت داره، یکیش ذاتیه یکیش عرضیه، شما در مقام استدلال مستهجن است که دلیل ذاتی رو رها کنی بری سراغ دلیل عرضی. همون جوکای معروفی که لطیفه‌ای که داره که نمیدونم، گفت آقا چنگیز بچت مرد، بعد خودشو انداخت پایین وسط راه، گفت من ازدواج نکردم، من بچه نداشتم، بعد رسید نگو من اصلا چنگیز نبودم که من خودم. یعنی این چیه؟ خب مرد مومن تو اینو باید اول بگی که من اصلا چنگیز نیستم که تو به خاطر این. از تعلیل به ذاتی صالح للعلیه اولا من التعلیل بالعرضی. اینجا مگر این عدم المقتضی وجود داشته باشد، امام عدم المقتضی رو رها بفرماین برن سراغ وجود المانع. همین عرفن خوب نیست دیگه، گفت ماشینی تو قرض میدی، گفت یکی دو تا مشکل داره، ترمزش یکم مشکل، گفت طوری نیست، بیمش داره تمام میشه طوری نیست، بعدم ماشینو فروختم یا بابام فروخته ماشین نداره. خب این همه ذاتی صالح للعلیت. خب
بعد نکته بعدی
اینو مرحوم شیخ تو رسائل اونجایی که میگه انجا اکن فاسقون به نبعین، تو مفهوم وصفش مرحوم شیخ میگه اگه مشکل خبر واحد واحد بودنش بود و شارع اینو رها کرده رفته سراغ بگید فاسق بودن مخبر، این یعنی تعلیل به ذاتی رو رها کرده رفته سراغ تعلیل به بابا خبر واحده، حالا واحد فاسق یا عادل، از این که نگفته انجا اکم واحدون به نبعین، گفته اینجا حکم فاسق، معلوم میشه علت حکم فاسق بودن مخبره، نه واحد بودن. و الا التعلیل به ذاتی صالح للعلیه اولا من التعلیل به العرضی، و اینکه اونو رها کنی بری سراغ فاسق بودن میشه تعلیل به العرضی، جایی که علت ذاتی وجود داره. این خودش نحوه مفهوم گیری مفهوم وصف از آیه نه
مفهوم داره، مفهوم شرطه
وصفه، تو مفهوم وصف اینو مرحوم شیخ میگه، البته بعد مناقشه میکنه که میگه این وصف نیست و لقب است و مناقشه میکنه، مفهوم وصف رو قبول نداره، ولی اونایی که قبول دارن تحلیلشون اینه، میگه دو تا علت داره که من میتونم فرض کنم که چرا نباید به خبر فاسق عمل کنم. یکی این که چون خبره واحده یعنی علم‌آور نیست، دو این که خبر واحده فاسقه. اگر علت عدم حجیت خبر چی بود؟
واحد
بودن بود، این علت علت چیه؟
ذاتیه،
این مقتضیه، این عدم المقتضیه. اون وقت اینو ول کنی، این همون آقا چنگیزش، اینو ول کنی بری سراغ فاسق نبود، فاسق بودنه، اینه که شما تعلیل به ذاتی صالح للعلیه رو رها کردی رفتی سراغ تعلیل به عرضی. باید اگر چی بود میگفت انجا اکن واحدون به نبعین، مشکل با فاسق بودنش من ندارم چون خبر ظنیه، انجا اکم خبرون ظنیون خبرون غیر علمیون، اینو رها کرده گفته انجا اکم فاسقون. این معلوم میکند که مشکل شارع با ظنی بودن خبر نیست، خبر ظنی حجت است، مشکل شارع با چیست؟
با
فاسق بودن است.
اگه اونو بگیم مرتکز میدونه، مرتکز اوغلا،
حالا اینو مناقشه داره، من نمیخوام اصلا وارد اون دعوا، فقط یه نکته میخوام این قانون رو اینجا، یا اینو اینجا مرحوم شیخ یاد ما میده، این عبارت از مال شیخه، لأن الذاتی الصالح للعلیه اولا بالتعلیل من العرضی، این اصلا عبارت مرحوم شیخ خیلی چیز به درد بخوری هست، بارها و بارها شما توی روایات میرسید به اینجا که یه دفعه حضرت اومدن به یه چیزی تعلیل کردن که معلوم میکند یه علت مهمتری علت نیست، یعنی از این میتونی کشف کنید که مثلا مقتضی وجود داره، مقتضی وجود داره یه مبتلا به مانع. اینجا الان یه نمونه شه، یه نمونه استفاده از این قاعده معروفه که وقتی میتونه مفهوم
اونجا میگن اگر بدون بحث مناقشش باشه باید نشون میده که آیه دلالت بر حجت را داره بدون
مناقشه. بله بله بله، اصلا مرحوم شیخ تو مقام استدلال و تبرین یکی از ویژگی های شیخ که خیلی خوب ازش یاد بگیرید، خیلی شیخ مبارک، یکی از ویژگی هاش اینه، دوستان مرحوم شیخ من ندیدم کسی اینجوری مبنای خصمش رو اینقدر خوب توضیح بده، هر جا میخواد مناقشه کنه قبلش شما ببینید استدلال با آیه نبع، استدلال با آیه نفر، تمام اینا مرحوم شیخ قبول نداره، حرف اخباریون در حجیت قطع حاصل از مقدمه تعقلیه، حرف آقایون کاشف الغطا اینا در عدم حجیت قطع غطا، هر کدوم از اینا رو ورود میکنه توجیهاتی میاره که به روح اونام به ذهنشون هم خطور نکرده، ولی میگه ان اراد و این رو این فله و وجه، ان اراد و این رو این حرف بدیه، ان اراد دو سه تا توجیه، همین توی آیه نفر مثلا میاد میگه هازا غایت و ماقیل او یقال فی توجیه الاستدلال بالآیه المذکور، تو میگه من دیگه بهتر از این نمیتونم. یا تو مبنای میرزای قمی در مورد عدم حجیت ظواهر برای غیر مقصود بالافهام غیر مخاطبین و مشافهین، اونجا مرحوم شیخ مرحوم سید یزدی تو حاشیه نوشته که لنعم ما وجه بهی کلام مرحوم میرزا رو، که خود میرزا هم اینجوری توجیه نکرده کلامش رو، یعنی شیخ اینو یاد بگیریم، این همون لایجرمن نکم شنهان و قومن علا انا تعدلوه، که میخوای مناقشم کنی اول منصفانه عادلانه خوب تبیین کن حرفش رو، این ویژگی شیخ روشی شیخه، اینو یاد بگیر.
خب من دو تا مطلب آخرم اگه دوستان اجازه بدن بگم که دیگه حداقل درس تموم بشه بعد مناقشاتش رو بعدا هم
صحبت کنیم.
خب من دو تا مطلب می‌فرمایم، مطلب بعدی اینه که در ذیل روایت آخرش این شخص سائل از امام آقای حضرت می‌پرسه که اگر که ولی پدر بود چی؟ این دلالت میکنه که اون ولیای بالایی
نمیگه ولی یعنی خان ابو هما هو ولذی زبل،
بله خب همین اگه ولی
پدر بود ولی یا ولی بگه که شخصیر شده 100% شده ولی یعنی پدر
یه ظهوری داره،
بله اگر اینطوری بگه چی. بعد عرضم به خدمت اینجا بحثی رو مطرح میکنم اون سلطان میزا میفرمان که ما از این روایت این برداشت رو نمی‌کنیم که لزوما اون که در صدرش گفته مثلا و برادر یا کسی دیگه باشه، این نشون میده که آنچه که ولی پدر انجام بده غیر از آن چیزی که غیر از پدر انجام بده، وگرنه ولی شرعی، وگرنه این با روایاتی تعارض داره که بعد اینجا استاد شاذلی میفهمد که تعارضش رو چیکار میکنیم.
امام اینا همه حرف امام جواب انگول به امام
ها هست درسته؟
در فن کنه ابوها
جواب انگول به
این
قول تو خود امام
مثلا فرقه پایین چه شکلی استظهار چیز میگیرن عدم خیار میگیرن به نظر میشه فقط میگه جایز اون اشاره به خیار رو
کرده بله میفهمد که اگه اینطور جواب میده میگه که از این روایت متعلق که ولایت پدر غیر از ولایت در واقع
ولیهای شرعی غیر پدر مثل وصی حاکم
بعد میگه اگر بعد میگه ما تو قاعده فقهی اونا داریم که اگر پدری کسی رو به نکاح در بیاره حق فصل نداره ولی اگر ولیهای دیگه باشن حق فصل داره و ما صحیح‌های متعددی داریم که یه نمونهش رو اینجا میارن مبنی بر این که اگر پدری کسی رو به ازدواج در بیاره اون ازدواج جایزه و
حق فسخی هم دیگه وجود
نه این ذی حجت نیست و چی شد؟
بعد آقای شهرزاد میگه که هیچ اشکالی نداره که بگیم این ذیله برای ما حجت نداره چون تعارض داره بعد عبارتی دارم میفرماید که ما اشکالی هم نداره که تفکیک در حجت در حجت هم در مثل اینجاها اشکالی ندارد چون فقرات روایت متعدده است که همون بحث جلسه پیش بود که
ملاک تفکیک حجیت فقرات متعدده باشه.
اینو باید بپرسیم من نمیدونم من
مشخص نشدیم
بله یعنی در واقع میخواد نه میدونید قضیه چیه همون صدوره ولی وقتی متعدده این احتمال وجود داره که اینا مثلا چند تا مثلا کلام بوده و چند تا جمله بوده پس ظاهرا نظر استاد در تفکیک در حجت همین تفصیله اگه بشه تفکیک بین فقرات کرد یعنی این بعض بتونه یک کلام مستقلی در نظر گرفت میشه
فهم کان ابوها الذی داره این ناظر به بالا صحبت میکنه
نه ببینید این فقره
معنایی نداره
ببینید قضیه چیه قضیه اینه که مثلا یه جهل جاهلیه دیگه یه دست دساسیه یه وقت هست میگه آقا این اومده یه فقره یه سوال جواب اضافه کرده اون پایین اینجا میشه ولی یه وقت تو بیای بگی آقا این تو دل این اومدن چپوندن اینجا این چیز سختی میشه من بگم این پرانتزه نبوده بقیهش بوده این میشه تبعیض ولی اینکه بگم این سوال آخری نبوده این اومدن چپوندن این میشه این تبعیض رو استاد کنه میپذیرن یا مثلا اینم یه بحث تبعیض اینه میگن وسط جلسه یک مخالفی اومده وسطش یه دفعه کانال عوض شده این اتفاق در مورد زیارت امین الله این احتمال رو میدن اگه دقت کنید اگه دقت کنید دو سه تا سلام میده حضرت بعد یه دفعه میگه پهلوی مبارکش رو به سمت قبر گرداند و یه دفعه دعا میشه بعضیا اینو احتمال رو دادن که این وسط کار
اللهم نعوذ بالمقتدين اليك غاله از اونجا بعدش یعنی
آره از اونجا که میگه پس پهلوی مبارک را به سوی قبر گرداند که خب اون دیگه سلام نیست دیگه یه دفعه از سبک زیارت تبدیل میشه به چی میشه به دعا بعضی گفتن این اصلا یه همچه حالتی بوده که دیگه فضا
دوباره آخرش میره تو همون
نه دیگه بر نمیگرد به حاصل
طرف رفته
نه نه اصلا به زیارت دیگه بر نمیگرد تا آخرش دعاست نشون میده که تبعیض در جهت صدوره
میخوام میگم واقعا یه بار یه توضیح بدین
چی شد آقا حسین زاده اصلا خورد شد نه خوبه حالا اون دعاهاش هم خیلی دعای خوبیه
بچه یه چیه با این چیزا
نه میگه چرا یعنی
اون معصومه جهت صدور دیگه جهت تقیهی میشه یعنی شما تا اینجای روایت رو چون بعضی از روایت هست یه صدری داره اونجا حتما نمیتونه تقیهی باشه در مورد ذیلش احسن در مورد ذیلش احتمال میدیم این ذیل تقیتنه
اونجا که میگه که
آقا جون نگاه کن من
نبوده قبل این مثلا میگه سلام داره به امام علی میفهمیدن
این جهت هم بوده تا زمان امام صادق علیه السلام قبر مطهر امیرالمومنین
خصوصی رفتم اونجا زیارت کنم
باشه خصوصی بودن با اصحاب خصوصی رفتن یا یکی اومده بعد یه دفعه از روشون از قبر برگردونه.
آقا آخر دارش میگه الان پس سجده داری بقا از حالی بج ببندی و این عوضی های به حق محمد ولی
کجا میگه اینش از کجا داری؟
نه آقا شما
تصویری دیدی من اولا روایت تو تصویریش
شما از لفظ میتوانی دعا کرده از لفظ میان لفظ اعمه رو میگه من تصویم به مذهب اشاره
نه نه سلام خطاب سلامی حضرت و زیارتی حضرت به خطاب دعایی جهت زیارت حضرت یه دفعه از روی قبر مطهر به سمت قبله برمیگرده. بله میگه پس پهلوی خود را به روی قبر مبارک گردانید، یعنی از حالت رو به قبر بودن چرخید. اصلا توی آداب زیارت امین الله همینه دیگه. آها. تا اینجاشو شما رو به قبر بگو، از اینجا یا برگرد
جوابت فی الله حق جواب
احمد دوینا باید میان. خب شاید مثلا دعا کنم برایشان رو به قبله دعا بفرم.
خب الله من خود رو بکنید نگرد آزو 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 آزو
آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو
آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو آزو
بله. لهو بچ کن. اما
دیگه یه خط رو بگیم بعد خط رو بگیم.
بازم لهو بچ کن. بله یه وقت هست که این اینجای جمله رو میگی نه، اینجا رو هم میگی نه، این وسط یه پرانتز میگی آره.
روایتم یه صفحه است با فونت 32
که گرفتی چی شو؟ ولی یه وقت هست نه، یه بند روایت رو میگی این حجت، بند بعدی رو میگی لا حجت، تفکیک به این معنا، نه اینکه یه نصف خط رو بگی آره بعد پرانتز رو بگی نه با دوباره خط بعدیش رو بگی، اینجوری نیست. به این نحوه ظاهرن استاد قبلا متوجه پرسید دیگه، بعد اینا رو محضرشون رسید و موضوعات خوبیه. بله دیگه رفته توی سوال دیگه، شیفت شده به یه سوال دیگه و اونجا
چرا ممکنه اون سوال یه بار اقتصادی داشته باشه که برای جلب کردن یه انگیزه
مثلا احسن
این دخترش باشه میخواد مثلا ترس بشه
مثلا من نکته آخرش رو گفتم جلسه بسته بشه.
بله
بعد میفرماید که امام در آخرش میگه بر ولو فرز همه حرفای شما درست باشه
و این بررسی و زیلش با تعارضش محمد اون همه بحثش اونجا بود تعارض داشت، تعارض رو چیکار بکنیم، تساقط کنیم، جمع
آره آفرین آفرین اینجا میگه اگر تعارض مستقب بدانیم اگر هم تعارض مستقب بگیم ببین میگه یا باید جمع دلالی بکنیم که اونجا بگیم که میگه
اصلا این نکته قبل بحث شما باید به این سوال جواب بدید چرا از این آیه از این آخر حدیث استظهار کرد که خیار نداره حدیث که میگفت جایز بود فقره پایانی حدیث
یعنی استاد اینجا میفرماید که دو تا حالت داره یا باید تعارض مستقر بدانیم یا مستقر نداریم اگه تعارض مستقر نداریم باید جمع دلالی بکنیم بعد میفهمد به خاطر اینکه روایت صحیح محمد ابن مسلم از هر از روایت حذاء اونو بعد بگیریم حذاء رو بعد بندازیم بره
زیر حذاء رو
خب این پس وقتی اون از هر شد دیگه این ولی و این دیگه قابلیت نداره پس این میشه بفرمایید شما سیاقینه سیاقی پس دیگه تعارض با صدرش نداره
اصلا چرا این
دیگه چرا این دیگه قرینه بر بالا نیست
که ولی تعارض دیگه
چه عام از عرفی شده
ابو تعارض داشت با اونا قرینه میگرفتن که پس اگه شما بگی ولی شرعیه این اب تعارض داره چرا دوباره داریم؟ تکرار سواله تکرار سوال نیازی نداره اونا میگه نه با این جمع دلالی دیگه گفتیم پس چی شد؟ پس این روایت اینجوری نمیگه تعارضش
شده خود صحیح
بعد نکته آخرش هم امام میفرماید که امام میفرماید که امام هم سوالاتش رو بذاریم بعد از حرفای من چون امام هم بعد در واقع هم که یک فرمایش هم هست اونم اینه که اگر این روایت مال فضولی باشه استفاده فضولی هم بشه اشکالات ما برش وارد نشه این فقط مال باب نکاهه و مخصوص به نکاه صغیر هم هست نه همه این نکاه های فضولی و سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته خب حالا شما چی
میگی چرا فرمودن که ظهور داره در این که خیار نداره اگر قبل تزویجش کنه فقره آخر گفته جائز
امکان ابوهما
نه نگفته جایزون گفته یجوز و علیها یجوز و به معنی نافذونه نه نه یجوز و یعنی کار تمام شد چیزی هم در مورد خیار و اینا هم نمیگم یه مهریش هم ثابت میشه علل البته حالا یه بیانی هم استاد اون جلسه قبل داشتن که حالا چون بعد دوباره برمیگردیم به این شاید حالا
نمیدونم سوال نسبت به
همین که میخواد یه مهریه رو احسن اینو استاد بردن توی مهریه پدر که حالا بازم برمیگردیم بهش
نظام میتونه اصلا خیاره باشه و نگه
احسن خیار هست میتونه این کارو بکنه تنها نکته ای که داره اینه که مهریش بر پدرش